بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 187، سطر 17. ولما استشنع الاولون من الخارجین المذکورین التفرته و لزمهم هذا الكلام ولم يجوز ان تكون حرکتون متصلتون اسرع من حرکتون بلا توسط سکون استرو. سلام علیکم. بحث در قول کسانی داشتیم که جسم را تقسیم می کردن به اجزایی و معتقد بودند که این تقسیم متناهی نمی شود و در نتیجه اجزایی که برای جسم هست اجزایی است نامتناهی و همه این اجزای نامتناهی را هم بالفعل قرار می دادند. گفتیم که بر اینها اشکال شده و گفته شده که بر مبنای شما نباید مسافتی قابل طی شدن باشد. سلام علیکم. چون مسافت مرکب میشه از اجزای بی‌نهایت و این اجزای بی‌نهایت تک تکشون باید طی شوند و بی‌نهایت رو نمیشه در زمان محدود طی کرد. اینها در جواب اشکال قائل به تفره شدند که تفره رو توضیح دادیم و بیان یا دلیلی هم که بر تفره آورده بودن بیان کرد، ذکر کردیم. شما می فرمایید اگر جسمی رو روی مسافتی بکشیم نه پا رو بلند کنیم. حالا پا بلند کنیم، من دیروز گفتم که از مبدأ این مسافت تا منتهای مسافت مثلا 10 قدمه، ما 10 بار پامون رو بلند می کنیم، 10 قسمت رو طی می کنیم یا بیشتر، ولی بقیه رو رها می کنیم. حالا شما یه مثال دیگه می زنید. در اون مثال می‌فرمایید که ممکنه جسمی رو روی مسافت بکشیم. در این صورت چطوری تفره تحقق پیدا می‌کنه؟ با اینکه تمام اجزای جسم متحرک اجزای مسافت رو طی کرده. جوابتون اینه که جسم رو متحرک می‌گیرید یا جزء جسم رو؟ اگر جزء این جسم کشیده شده رو متحرک می‌گیرید، خب جزئی از این جسم بر جزئی از اون مسافت منطبق میشه و اون جزء طی میکنه، اما اجزای دیگر رو طی نمیکنه. وقتی شما این جسم رو میذارید روی زمین، اجزای این جسم بر اجزای مسافت منطبق میشه. وقتی میکشید هر جزئی همه اجزا رو طی نمی‌کنه. بله، مجموع اجزا مجموع اجزای مسافت رو طی می‌کنه، اما هر جزئی همه اجزا رو طی نمی‌کنه. قهرن تفریح اتفاق می‌افته. این در صورتی که شما جزء رو متحرک بگیرید. اگر جزء این جسم متحرک باشه، جزء این جسم روی یک جزء مسافت منطبق شده اون رو طی می‌کنه، روی اجزای دیگه منطبق نمیشه.
اجزا متعدد طی میکنه.
خب یه خط رو رسم میکنه، این در صورت تازه در صورتیست که یک جزء جسم حرکت کنه، در حالی که جزء جسم حرکت نمی کنه، جزء جسم سر جای خودش هست، جسم در مجموع داره حرکت میکنه. این که الان من توضیح دادم یه فرض بود که فرض غیر واقع هم بود، جزء جسم در درون جسم ثابته، اون حرکت نمی
کنه،
خب حالا ببینید این جسمی که الان شما میخواد حرکتش بدید، یه نقطه اولی داره، یه نقطه آخر داره و نقاط وسط داره. این نقطه اولش رو حساب کنید، چون نقطه های وسطش که بعضی از نقاط مسافت گذروندن، نقطه اولش رو حساب کنید، این جسم رو بکشید، میفرمایید که این نقطه اول روی نقطه دوم میاد، رو نقطه سوم مسافت میاد، رو نقطه چهارم مسافت میاد، همینطور عبور میکنه تا اینکه مسافت تموم بشه و یه خطی رو این مسافت میکشه که این خط هم به اجزاء نامتناهی تقسیم میشه. بله؟
همش هم
طی میکنه، همش هم بالفعله، همه بالفعله، همه هم طی میکنه. خب جزئی از این، جزئی از اجزاء اون پایینی رو طی میکنه. اما در واقع آیا جزء داره حرکت میکنه؟ یا جسم داره حرکت میکنه؟ خود نظامیان میگن جزء حرکت میکنه، جسم متحرک میگیره. این جسم متحرک چگونه اجزا رو گذرونده؟ جزئی بر جزئی منطبق شده و بعدم به قول شما کشیده شده. جزء رو اینا نمیگن حرکت میکنه، میگن جسم حرکت میکنه و واقعا هم جسم حرکت میکنه. جزء سر جای خودشه، جزء اگر بخواد حرکت کنه با جاش رو توی جسم عوض کنه، اینجاش تو جسم عوض نمیشه، جاش رو مسافت عوض میشه و تمام جسم جاش رو مسافت عوض میشه، نه این جزء تنها. و جزء متحرک نیست، جزء ساکنه. اون جسمی که داره حرکت میکنه، آیا جسمی که حرکت میکنه تمام اجزا رو عبور میکنه یا بعضی اجزا رو جا میندازه؟ مثلا بعضی اجزا رو جا میندازه، پس تپ راه حاصل میشه،
تمام مسافت رو طی میکنه،
جسم عوض میکنه. ما یعنی اجزایش، اجزایش نه خودش، خودش بر تمام کشیده نمیشه، خودش تمام طی نمیکنه. تازه باید کشیده شدن، کشیده شدن هم تپره است، به دلیل اینکه باید دونه دونه رو طی کنه، یعنی این جسم بر هر یک از اجزا بگذره، بر اجزای بالفعل. اجزای بالفعل چند تاست؟ بی نهایته. پس بی نهایت گذر میخواییم، بی نهایت این جسم باید گذر کنه تا بتونه این مسافت رو طی کنه. نقطه رو هم نگاه کنید، اون جزءش هم نگاه کنید، همینطوره، باید بی نهایت رو طی کنه. وقتی شما میکشید همه رو نمیتونه طی کنه، درست خطی میکشه ولی همه رو طی نمیکنه. اگه بخواد همه رو طی کنه، دونه دونه باید طی بشه، دونه دونه وقت میبره، وقت زمان میشه نامتناهی، در حالی که شما در زمان محدود این جسم رو میکشید. چه جزءش بخواد طی کند جزئی را که گفتیم طی نمیکنه، اصلا بس در طی کردن جزء نیست، چه جزئی بخواد طی کند جزئی را، چه کل بخواد طی کند جزء را، بالاخره باید اجزای بی‌نهایتی که بالفعلا دونه دونه طی بشن، چون بی‌نهایتاً دونه دونه طی شدنشون بی‌نهایت وقت میبره، در حالی که ما در یه زمان متناهی این جسم رو میکشیم. پس تفره حاصل میشه قهرن، و نه تفرهی که من شما ببینیمش، تفره مشخص نیست، اون تفره میکنه ولی متوجه نمیکنی. در قدم برداشتن تفره هم ملاحظه میشه، در کشیدن تفره ملاحظه نمیشه، ولی جسم کار خود چه داره میکنه؟ تفره رو انجام میده. بله، بله.
حالا ما اینجا وقتی پیاز رو میکشیم، هر جزئی از اون مسافت را به عنوان مسافت قلمداد میکنیم، ابتدای جزء و انتهای جزء رو طی میکنه، اون وسط را که بی‌نهایت است اصلا طی نمیکنیم. شد
برای دیگه همین عرض میکنم، حالا اون مقدار وسطی که طی نمیکنه چقدر، اونو طی نمیکنیم، هر چقدر بالاخره باید یه چیزای جا بندازه. شما اینو دقت کنید، اجزای مسافت بالفعلند، اگر بخوان طی بشن رو هر کدومشون باید این جسم واقع وارد بشه و رد شه، نه وارد بشه مکس کنه، وارد بشه و رد شه. خب این ورود و رد شدن زمان میبره، وقت بی نهایت جز رو باید به همین صورت طی کنه، خب بی نهایت زمان لازمه، در حالی که در زمان متناهی داره عبور میکنه. پس معلوم میشه که اجزای جا میندازه، من شما نمیفهمیم، نمیبینیم، ما که اجزای جا افتاده رو نمیبینیم، ولی بالاخره این باید جا بندازه. اگر جا ننداخت، یعنی اجزا رو جا ننداخت، قهرن مدتی که میخواد برای این مسافت، برای طی مسافت بگذاره، مدت بی نهایت بد باشه. خط هم باشه همینطور، خط مراکب است از نقطه های بی نهایت، همون مشکل دوباره پیش میاد.
نه اون که اون چیزی هم که تری میکنه نقطه باشه، یعنی اجزا یک جز داشته باشه.
این که بدتر، این خیلی مثال خوبی زدید، یعنی بر علیه خودتونه. یه نقطه میخواد روی خط حرکت کنه، نه جسم، یه نقطه میخواد روی خط حرکت کنه، تمام نقطه های این خط رو باید بگذرونه.
همین میگذرونه؟
چجوری میگذرونه؟ در زمان بی نهایت میگذرونه، ولی در زمان بی نهایت، چون بی نهایت نقطه است، هر کدوم رو باید یه آن طول بده، زودتر از آن که نمیشه. بی نهایت آن در کنار هم قرار میگیره، فرض کنید که آنها هم زمان بسازد، در حسد تفره، به قول اونا تفره است، ما که معتقدیم در خارج تفره نیست، ما معتقدیم در خارج تفره نیست. شما الان دارید اشاره میکنید که باید نباشه تفره، خب ما قبول داریم باید نباشه، ولی اونها میگن تفره حاصل میشه. چطوری حاصل میشه باید توجیه کنن. اون میگه که اگر این زمان نامتناهی لازم دارد ولی در زمان متناهی انجامش میدهد، معلوم میشه کار کرده که زمان نامتناهی رو متناهی کرده، حتما پرش کرده، ولی غیر از پرش نمیشه کار دیگه بکنه. اون اینطوری میگه، شما دارید اشاره به واقعیت میکنید که در واقع باید تهی کنه، بله در واقع باید تهی کنه، تفره محاله، ولی اون که داره میگه تفره انجام میشه، اون اینطور میگه بعضی اجزا تهی نمیشن. بگه مسافت متناهی بوده و دست از همه مبلغشون بردارن،
یا الان اینجا ترجیح بدم مرجع
ترجیحشون دلیلشون. اینا میگن که جسم رو نمیشه هیچ وقت تقسیمشون متوقف کرد، تمام حرفشون اینه، تقسیم جسم به نهایت نمیرسه. اگه تقسیم جسم به نهایت نرسید، به جز لایتجزا نمیرسیم. مهم اینه به جز لایتجزا نمیرسیم، یا به جسم لایتجزا نمیرسیم. اینا از لایتجزا وحشت دارند، نظامی ها لایتجزا رو قبول ندارن. میگه به جز میرسیم، به جسم میرسیم، این جز یا جسم بازم یتجزاست. اون وقت تجزی تموم نمیشه، وقتی تموم شد اجزا باید بی نهایت باشن. وقتی اجزا بی نهایت بودن، دیگه نمیتونه دست از این مبنا برداره، چون دلیلش اقتضا کرده، بعد ناچار برای توجیه حرکت تفرق قائل بشه. تجزیه بلا مرجع نیست، اون طرف دلیل داره، یعنی از تجزیه جسم تا بی نهایت، بر تجزیه جسم تا بی نهایت دلیل داره، و از این دلیل استفاده میکنه که اجزای جسم نامتناهی است، بنده نتیجه اجزای مسافت نامتناهی است، اجزای بالفعل هم، اجزای بالفعل مسافت نامتناهی است. خب این چه بشه؟ چاره نداره جز اینکه تفرق قائل بشه، باید دست برداره از ترکیب جسم من اجزای لایتجزا، من اجزای بی نهایت باید دست برداره، ولی دست بر نمیداره، این میخواد به این مبناش تحفظ کنه، وقت ناچاره که برای حل مشکل از تفره استفاده کن.
چون تو متن اشاره کردید که استدلال من اشاره کردم، اگه جداگانه اینا اثبات کنه که جسم به جز لایتجزا نمیرسه، بعد اینو بخوان نتیجه بگیرن حرف دیگه،
همینه دیگه،
ولی اینو بخوان استدلالشون بگیرن، همین یه تیکر که این مسافت که طی شد توسط این جسم، چون تو بی نهایت رو طی کرده، پس تفره هست، این یه حرف دیگه میشه،
چون بی نهایت رو طی کرده تفره است،
پس قائل میشیم به تفره.
خب در اینجا شما میفهمید یا باید بگن که بی نهایت رو طی نکرده، یا باید قائل به تفره بشن. خب اینا میگن بی نهایت رو طی میکنه، نمیتونه دست از اون برداره، در همین دلیلشون هم همینطور، تو دلیلشون هم میگن بی نهایت رو طی کرده در زمان محدود، از بی نهایت بودن هم دست بر نمیدارن، خب ناشر هم باید به تفره قائل بشن.
چون دور هست، درسته؟
وسطی ها تایی نمیشه. ترجیحش اینه که وسط قرار گرفتن. اگه کنار قرار میگرفتن تایی میشه. وسط قرار گرفتن تایی نمیشه. وسط به وسط. وسط به وسط. مثلا هر قدمی که برمیدارید وسط این قدم یک اجزایی هست. اینا تایی نمیشه. دوباره قدم بعدی وسط این دو قدم بعدی تا هم اجزایی هست تایی نمیشه. وسط یعنی بین مبدا و منتها. تو هر قدمی که برمیدارید مبدا و منتها دارید، قدم راستتون و قدم چپتون یکی در مبدا یکی در منتها است. این وسط هم هست کشش هم باشه همینطور. اون وسط ها رو یواش یواش رها میکنه. ما نمیفهمیم وسط ها را یعنی مثلا پس این که داری کشش پیدا میکنه جز اول رو میاره، جز یازدهم میاره، نه جز وسط رها میکنه. دوباره همینطور هی تکرار میشه. وسط ها رو هی تکرار رها میکنه. وسط ها یعنی بین. منظور از وسط یعنی نصف نیست ها، بین بینه. حالا شاید نصف هم بگیرید ایراد نداشت باشه، یعنی مساوی یا غیر مساوی اون مهم نیست. مهم اینه که اجزایی تایی نمیشن.
یعنی باید خواهر بشه به اینکه
اجزای بی نهایت تایی نمیشه. بله مطلبی باطل این همه طولش بدیم نمیدونم یعنی چی. در از تفریه مطلب واضحیه، منتها شما تصدیقش نمی کنید و جاش هم اینه که تصدیق نکنید. تصورش میکنید، تصدیقش نمیکنید. وقتی تصدیق نمیکنید فکر میکنید تصور نکردید و تصدیق نکردتون به حقه، یعنی ایراد نداره، درسته که تصدیق نمیکنید ولی تصور شده. شک میکنید که تصور کردید، این در واقع تصور کردید، تصدیق نکردید. همه اشکالاتتون نشون میده که تصدیق ندارید، یعنی میگید که این تفره نکرده، این رد کرده، یعنی انجام داده، تهی کرده، نرد کرده باشه و جا گذاشته باشه. اشکالاتتون نشون میده که تفره رو نمیتونید قبول کنید، نه نمیتونید تصور کنید. خب بیام سراغ بحث خودمون. بحثمون این بود که داشتم عرض میکردم که اینها معتقد شدن به تفره و مشکل هر طی مسافت مشتمل بر اجزای نامتناهی در زمان متناهی رو مشکلش رو با تفره حل کردند. این قول کسانی که این قول رو قائل شدند نظامی ها بودند. سایر متکلمین که اونها هم خارج بودند از حکمای یونان، جز حکما نبودند در اصل متکلم بودند، سایر متکلمین نپسندیدند قول نظام رو و قبول نکردن تفره رو، ولی به اجزای لایتجزا معتقد بودند. به اجزای لایتجزا معتقد بودند، مثل نظام قائل به اجزا بی نهایت نبودند. بر اونها هم این داستان چرخش سنگ آسیا اشکال می کرد، به صورت یک اشکال وارد می شد. اونا هم باید جواب می دادن. تنها نظامی ها نبودند، اونا هم باید جواب می دادند که اگر این سنگ آسیا یک پارچه باشه چنانچه حکما میگند هیچ اشکالی نداریم، بالاخره یک حرکت است، قسمت بزرگ مسافت بیشتری رو طی میکنه، قسمت کوچک مسافت کمتری طی میکنه، ولی حرکت واحد، حرکت سنگ نه حرکت جزء. سنگ آسیا داره حرکت میکنه نه اجزا. اما بنابر قول متکلمین که این سنگ رو مشتمل بر اجزا میدونن، اجزا داره حرکت میکنه، منتها اجزا در درون جسم نه خودشون تنها. خب حالا گفته میشه اون جزء بالایی چطور تونسته حرکت کنه بیش از اون جزء پایینی؟ همون حرفایی که دیروز میگفتیم، جزئی که در دایره نزدیک محیط قرار داره با جزئی که در دایره نزدیک مرکز قرار داره، هر دو دارن حرکت میکنن، زمان شروع حرکتشون هم یکیست، زمان ختم حرکتشون هم یکیست، چرا یکی مسافت بیشتری طی کرده یکی مسافت کمتر؟ قبلی ها با تفره حل کردن، اینا تفره رو نمیپذیرند، اینا چطوری حل میکنند؟ اینها معتقد شدن که حرکت ممکن است با سکون همراه باشه، یعنی یک شی حرکت کند بعد لحظه‌ای بایستد، دو مرتبه حرکت کند، ولی این ایستادن ها چون مدتش کوتاست حس نشود. ما حرکت رو متصل ببینیم ولی سکون در وسطش باشد. این اعتقاد رو داشتن، گفتن حرکت متصلی نمیتواند اسرع از حرکت متصل دیگر باشد مگر اینکه اون حرکت کندی سکون بیشتری داشته باشد. یعنی اون حرکتی که در بالا انجام میشه، یعنی در محیط انجام میشه، سکون کمتری داره یا شاید اصلا سکون نداشته باشه، ولی این حرکتی که برای جزء نزدیک مرکز انجام میشه سکونات زیاد داره. این مدتی ساکن میشه، اون بالایی حرکت رو ادامه میده، دو مرتبه این پایینی یه ذره حرکت میکنه، اون بالایی هم حرکت میکنه، بعد این پایینی میایسته، بالایی به حرکتش ادامه میده، به این ترتیب بالایی حرکت طولانی تر میکنه یا مسافت طولانی تر طی میکنه، در حالی که پایینی مسافت کمتری رو طی کرده. علتش اینه که پایینی سکونات بیشتر داشته، در لابلای حرکتش سکونات بیشتری رو فاصله انداخته و اون بالایی سکونات کمتری داشته. خب معلومه لازمه این قول این است که سنگ آسیا متفکک بشه، یعنی متصل یک پارچه نباشه، قسمتی از این سنگ جدا شود که بتواند حرکت سریع‌تر کند و اون قسمت دیگر بتواند بایسته. اگر اینها با هم متصلن، ایستادن هر جزی از بالا با جزی از پایین متلازمند، حرکتشون هم متلازمه، یعنی وقتی بالایی حرکت میکنه پایینی باید حرکت کنه، وقتی پایینی میسته بالایی هم باید بایسته، در صورتی که تمام اجزا با هم متصل باشن. اما اگر ما اجازه دادیم که اجزا از هم منفک بشن، خب ممکنه یه جزء بیسته یه جزء حرکت خودشو ادامه بده. پس اینها که میگن جزء بالا حرکت خودشو ادامه میده جزء پایین میسته، معلوم میشه که اجزاء سنگ رو از هم جدا میکنند، ولو از هم جدا نیستن، ولی میگن در باطن این اجزاء از هم جدا میشن و ایرادی نداره همونطور که این اجزاء بالفعل از هم جدا هم باشند. اتصال به نظر میرسه و اتصال واقعی نیست. پس اینا قائل به تفکک رها هستند. تفکک یعنی باز بود شدن، شکافتن این سنگ آسیا، که این رو هم ابن سینا واضح البطلان میگیره، همونطور که تفره رو واضح البطلان گرفت. میگه گروهی از این متکلمین در شناعت تفره هستند و گروهی در شناعت تفکک هستند که هر دو مطلب شنیعه و هر دو ناپسنده، هر دو مردوده. علت این که به این دو امر ناپسند و مردود واقع شدند، علتش اینه که اجزا رو بی‌نهایت دیدند. چون اجزا رو بی‌نهایت دیدند و طی مسافت بی‌نهایت رو در زمان متناهی جایز نمی‌دونستن که واقعا هم جایز نیست، ناچار شدن که از تفره یا از تفکک روها که هر دو قول شنیعند استفاده کنند. و چون اون دو قول باطله، لاجرم باید مدعی بشن که یا این اجزا بی نهایتند و در زمان بی نهایت طی می شوند که این رو واقعیت تکذیب می کند، یا باید قائل بشن به این که اجزا متناهی هند. اجزا متناهی هند که میشه قول زیمراتیست، یا بگن اصلا اجزایی نیست که میشه قول هوشما. بالاخره بازم برای این که از این اشکالات جدا بشن میتونن به قول زیمراتیس متمسک بشن، فقط دست از بی‌نهایت بودن اجزا باید بردارند. اجزا رو متناهی کنن یا اصلا قالب اجزا نباشن، یعنی چه به طرف قول حکما بیان چه به طرف قول زیمرداتیس برن، اشکال حل میشه. چون اشکال از این ناحیه درست شده بود که اجزا بی‌نهایتن، اینا دست از بی‌نهایت بودن اجزا باید بردارن. صفحه 187 سطر 17 ولما استشنع الاولون من الخارجین المذکورین التفرته. التفرته مفعول استشنع است، رکیک شمردند، ناپسند شمردند تفره را. کیا ناپسند شمردند؟ الاولون من الخارجین المذکورین. خارجین المذکورین یعنی اونهایی که خارج بودن از حکما یونان، و عرض کردیم مراد متکلمینند، متکلمین خارج از حکما یونان. اون وقت در بین اینها الاولون یعنی قدمایشون، قدمایشون که قبل از نظام بودند و معتقد به حرف نظام نشدند و تفره را نپذیرفتند، این قدمای از خارجین مذکورین یعنی از اونایی که از حکما خارج بودند جزو متکلمین بودند، قدمای اینها استثنا التفره، تفره رو شنیع شمردند. و لزمهم هذا الكلام، لزومهم غلطه، و لزمهم هذا الكلام، هذا الكلام یعنی همین اشکالی که ما بر نظامی ها وارد کردیم، لزمهم بر اینها هم لازم آمد، یعنی اونها هم برشون اشکال بود که این جزء رو چگونه میتوان تهیه کرد، این اجزا رو چگونه میتوان تهیه کرد، بر اونها هم اشکال میشد. یعنی اشکالی که بر نظام وارد بود بر اونا وارد بود. لازمه هم حاضر کلام، یعنی این کلامی که ما بر علیه نظامی ها به کار بردیم لازمه اونا میشد، یعنی اونا را وادار میشد که دفاع کنند. ولم یجب زو، و از طرف دیگر اینا اجازه نمیدادن که حرکت متصلی اسرع باشد من حرکتین، یعنی من حرکت متصلی دیگر. چون ببینید این حرکتی که اون جز در محیط سنگ میکرد با حرکتی که جز در مرکز میکرد، این حرکت دو شیء متصل بود، نه دو جزء جدای از هم. دو جزء جدای از هم میتونه یکی سریعتر حرکت کنه یکی بطیتر، یا دو جزء نه دو تا متحرک، دو تا متحرک جدا یکی میتونه سریعتر حرکت کنه یکی بطیتر، اما دو تا متحرک متصل به هم معنا نداره که یکی شد سریعتر از دیگری حرکت کنه. این دو تا به هم متصلند، اگه اون سریع حرکت میکنه اینم باید سریع حرکت کنه، اگه اون بطی حرکت میکنه اینم باید بطی حرکت کنه. اینها در حرکت متصل نمیتونستن یکی رو اسرع ببینن بلا توسط سکونن، بعد از توسط ویرگول گذاشته، ویرگول باید خط بخوره، اضافه باید بشه، بلا توسط سکونه. نمیتونستن حرکت متصل رو اسرع بگیرن مگر اینکه در حرکت ابتع سکونها رو واسطه کنند، یعنی راه حل رو در این میدیدن و مبناشون هم بر این بود که اگر حرکتی سریعتر است معلوم میشه سکوناتش کمتره، و اگر حرکتی بطیتره معلوم میشه سکوناتش بیشتره. اونا قائل به توسط سکون بودن، یعنی وسط حرکت سکون قائل میشدن، بین دو حرکت سکون قائل میشدن. میگفتن این جسم که داره حرکت میکنه لحظه حرکت میکنه بعد ساکن میشه، دو مرتبه لحظه دیگه حرکت میکنه، بین این دو حرکتش سکون فاصله میشود، لذا میبینید بطی حرکت کرد. اون یکی دیگه یا سکوناتش کمتر میشه یا اصلا سکونی فاصله نمی کند، سریعتر حرکت میکنه. نتونستن اجازه بدن که حرکت متصلهی اسرع باشد من حرکت بدون واسطه شدن سکون، یعنی سرعت و بطر رو با توسط سکون حل میکردن. چون چنین بود استر رو توجه کنید، اولا تفره رو نپذیرفتن، اولا اینطور بگم بهتره، اولا اشکال که بر نظام وارد میشد بر اینا وارد میشد، ثانیا یعنی اینا تفره رو نمیپذیرفتن تا مشکل رو به طریق تفره حل کنن، ثالثا اجازه میدادن که در هر حرکتی سکونات فاصله بشه. چون این چنین بود مضطر شدن که برای دفع اشکال قائل به این شوند که سکونات اون جزئی که نزدیک مرکز است بیش از سکونات جزئی است که محیط نزدیک محیط است. به این جهت اونی که نزدیک محیط است به خاطر داشتن سکونات کمتر سریعتر حرکت میکنه، اونی که نزدیک مرکز است به خاطر داشتن سکونات بیشتر بطیتر حرکت میکنه، و به همین جهت است که اون بالایی مسافت بیشتر رو و پایینی مسافت کمتر رو طی میکنه. نتیجه این قولشون این بود که قائل به تفکک رها بشن، یعنی بگن این سنگ آسیا اجزایش از هم متفکک میشه. اشکال که ما بر نظام وارد کردیم در اجزای بی‌نهایت بود که اینا قالب اجزای بی‌نهایت هستند. این متکلمی قالب اجزای بی‌نهایت نیستن، ولی وقتی که شما حرکت سنگ آسیا رو مطرح کنید، هم متکلم با توجیه کنه هم نظام، توی حرکت سنگ آسیا اینه گیر داشتن. تازه در خود همون مسافتی که مشتمل بر اجزائه که اجزارم لا تجزا میدونن متکلمین، یعنی یه جا تقسیم منتهی میکنن، تو اون اجزا هم به تعداد اجزا زمان برای حرکت نمیذاریم. مثلا فرض کنیم این مسافت به نظر نظام بی نهایت جز داره، به نظر متکلمین بی نهایت نداره، ولی مثلا 1,000,000 جز داره، بی نهایت نیست ولی 1,000,000ش مثلا هست. خب این 1,000,000 جز این شخص متحرک باید طی کنه، به اندازه 1,000,000 آن باید طول بده و طول نمیده، اشکال بر اونا وارد میشه، یعنی بر متکلمین، بر متکلمی دیگر هم اشکال وارد میشه، اونا باید جواب بدن. ولی قائل به عدم تناهی اجزا نیستند، ولی اجزای کثیره قائلن، اجزا هم همه رو بالفعل میدونند، چون اجزا بالفعل باید بالفعل طی بشه، متحرک باید دونه دونه این اجزا رو طی کنه چون بالفعله. پس فرق نمیکنه چه اجزا رو بی نهایت بدونن چنانچه نظام میدونه، چه بی نهایت ندونن چنانچه سال متکلمی میدونن، همه شون ناچارن که بگن این اجزا باید دونه دونه طی بشه. وقتی بخواد دونه دونه طی بشه، یا زمان بی نهایت میخواد یا زمان بسیار طویل میخواد، در حالی که در زمان کوتاه اتفاق میفته. پس هم نظام ملزمن که جواب این اشکال رو بدن، هم متکلمین ملزمن که جواب این اشکال بدن، لازمه هم حاضر کلام این کلام بر هر دو وارد میشه. در مسئله سنگ آسیا هم همینطور، در سنگ آسیا هم بالاخره جز داره حرکت میکنه ولی در ضمن کل، اینا باید توضیح بدن اینا رو. اگه این جواب بدید که نظامی هم جوابشون، نظامی هم حرفشون حل میشه، مشکلشون حل میشه. اینه دیروز گفتیم نمیشه. زمان رو میخوان تجزیه کنید، زمان رو میخوان تجزیه کنید، ما الان بلحس داریم میبینیم زمان محدودی 1 ثانیه طول کشید. حالا در واقع تقسیم میشن رو هم، یعنی زمان با مسافت تقسیم میشه، اون یه حرف دیگریست، ولی ما داریم میبینیم که 1 ثانیه بیشتر طول نکشید، بینای زمان نخواستیم، واضحه که تطبیق نمی کنه. یعنی اینطور نیست که اجزاء زمان بی نهایت باشد، اجزای مسافت بی نهایت باشد، اجزاء زمان بی نهایت رو اجزای زمان رو اجزای مسافت بی نهایت رو اجزای بی نهایت مسافت منطبق بشه. ما داریم میبینیم اجزای بی نهایت مسافت رو در یه زمان کوتاه تهی کردیم، در یه آن تهی کردیم. خب این مشکل رو نمیگیم، بله این یه مشکل دیگری است، یه مشکل دیگری است که بر نظام وارده، بر متکلمی وارد نیست. اونی که ما نمیگیم لازم ما مازال کلام، یعنی این کلامی که الان میگفتیم که طی این مسافت احتیاج به زمان نامحدود دارد یا احتیاج به زمان طویل دارد. بنابر قول متکلم احتیاج به زمان طویل دارد، بنابر قول نظام احتیاج به زمان نامحدود دارد، و ما میبینیم نه زمان طویل لازم داریم نه زمان نامحدود لازم داریم، در یه زمان کوتاه‌تر میشه. اشکال بر متکلمین وارده، ولو اجزا رو بی نهایت نمیتونن. در سنگ آسیا هم اشکال برشون وارد میشه. استر رو الا انجعلو الذی یل الوسط، مستر شدن که قرار بدن، الذی یعنی جزئی را که یلل وسط یعنی نزدیک مرکز است، قرار بدهند که یس کن سکونات اکثر من سکونات لذی علت طرف، بگن که این جزئی که یلل وسط ساکن می شود سکوناتی بیش از سکونات اون جزئی که علت طرف است. وستر رو الا تمکین المتوسطه من السکون، مستر شدن که متمکن کنند متوسط رو. متوسط یعنی ما بعد طرف، یعنی ما بعد طرف مبدأ، ما قبل طرف منتها. متوسط همون معنی خودشو داره، یعنی بین طرفین. وستر رو ناچار شدن که متمکن کنن متوسط رو من السکون. نسخ تمکین داره، تمکن نسخه ما داره، ولی بقیه نسخ تمکین دارن و منم تمکین دارم معنی میکنم. وستر رو به این که متمکن کنن متوسط رو که ما بعد طرفه من السکون. و الا یعنی و مستر شدند، الا ان حکم و به انرزه ها تتفکک، اون سنگ آسیا جدا می شود، این در حرکت جدا می شود چی؟ اجزاها، اجزاها فعال تتفککه. ناچار شدن به این که بگن سنگ آسیا این در حرکت تتفکک اجزاها، اجزاش منفک میشه، منفک میشه بعضها من بعضه، این بعضها من بعضه این بدل اجزاه. تفککن لا یلزم، نوعی تفککی که اگر یکیش حرکت کند مستلزم حرکت دیگری نیست، یعنی اینقدر این تفکک شدیده که حرکت یکی بدون حرکت دیگری میتونه انجام بشه. گاهی تفکک هست ولی تماس هنوز باقیه، وقتی که یه جز حرکت میکنه بر اثر تماسی که با جز دیگه داره جز دیگه هم حرکت میده، اما این تفکک تفکک خیلی وسیعیه که حتی تماس هم دیگه بین اعضا باقی نمیشه، به طوری که یک جز میتونه حرکت کنه در حالی که جز دیگه ساکن بماند. یعنی یه تفکک واضحی داره اتفاق میفته، نه یه تفککی که فقط بشکافه ولی تماس رو باقی بذاره، حتی تماس هم باقی نمیمونه، یعنی شکاف کامل بین اجزا باقی میشه که این خیلی دیگه مشکله. تفککن لا یلزم احد هما ان یتحرک مع الاخر، تفککی که لازم نمی باشد یکی را که با دیگری حرکت کند، یعنی تفککی که حرکت رو در همه اینها اجرا نمی کند، یعنی باعث می شود که یکی بتواند حرکت کند یکی دیگه ساکن باشه، ولی یس کن احد هما و یتحرک الاخر، بلکه طوریست که یکی بتواند ساکن شود و دیگری حرکت کند. خب این متکلمین گروهیشون به تفکک رها قائل شدن، گروهیشون هم به تفرق قائل شدن، پس اینها امرشون دائر شد بین این که یا این امر شنیع رو که تفرق بپذیرن یا این امر شنیع دیگر رو که تفکک یک امر متصل است بپذیرن، اونم این نوع تفککی که عرض کردیم. فلم یزل احد و هما، یعنی یکی از این دو گروه، این دو گروه یکی متکلمین یعنی جمهور متکلمین بود، یکی هم نظامی ها بودن. فلم یزل احد و هما فی شناعت تفره و الاخر فی شناعت تفکر، یکی در این امر شنی گرفتار شد یکی در اون امر شنی گرفتار شد و بالاخره به این دو امر شنی ملتزم شدن تا دست از مبنای باطلشون بر ندارن، و چون این دو امر شنی است و باطل، پس ناچارن که این امر شنی رو رها کنن و دست از مبنای خودشون بردارن، قائل بشن که اجزاء این امر متصل بالفعل نیست، حالا چه متناهی باشد چه نامتناهی، بالفعل بودن مشکل درست میکنه، اینا باید دست از اجزاء بالفعل بردارن، نه قائل بشن به اجزای بالفعل متناهی، نه قائل بشن به اجزای بالفعل نامتناهی. چون وقت گذشته بود من این قسمت اخیر رو تون خوندم، ان شاءالله روشن شده.